دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. با پایان گرفتن داستان پادشاه و سه پسر از دفتر ششم و رمزگشایی هایی که نسبت به این داستان داشتیم، این جلسه رو اختصاص دادیم به جلسه های پرسش و پاسخ. اگر نرسیدیم به همه سوالات جواب بدیم، انشالله هفته آینده هم اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ و ادامه میدیم پاسخگویی به سوالات شما عزیزان رو. از همین روی من دیگه وقت رو میسپارم به پرسش ها، در خدمتون هستم، بفرمایید.
با اجازهتون پرسش کرده اول با سوالش میشنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت پیرجان عزیزم، من هستی هستم از تورنتو. در تعداد منازل سیر و سلوک، شناخت عالم لاهوت و درجات عالم لاهوت ذکر شده است. درباره این مطلب توضیح بفرمایید.
بله، ببینید، عموماً این یک به هر حال اصطلاحی کردن. شما میگید عالم ناسوت و عالم لاهوت. عالم ناسوت، ببین من اصل لغت رو خدمت شما بگم، ناسوت به کل طبیعت میگن، به کل هر آنچه که مادی هست. اصل لغت ریشه در مردم داره، ناس، همون عربی ناس که بهش میگن ناسوت، یعنی هر اون چی که بر میگرده به زندگی اجتماعی، زندگی طبیعی و اینجور چیزها. لاهوت در حقیقت بر میگرده به صحبتهایی که من در جلسه قبل راجع به ملکوت انجام دادم. گفتیم ملک و ملکوت. لاهوت دیگه متعلق میشه به عالم ملکوت و معنوی به طور کلی. در عالم لاهوت یک مراحل و مدارجی وجود داره برای ورود به اینها که بسیار این بحثای مفصلی رو داره. من عمری به دنیا باشه انشالله به تک تک این مرحله ها خواهم رسید، چون وقت زیادی رو میبره بخوام توضیح بدم. اما درجاتی که در مرحله در عالم لاهوت برای آدم مطرح میکنن، من فقط انقدر گوشزد کنم که ببینید، ما وقتی راجع به عرفان صحبت میکنیم، مسئله شخصیه، مسئله ایندیویجواله، یعنی هر یک نفری که داره با موضوع رو در رو میشه. مثلا ما هممون تصورمون اینه که اگر وارد مراحل معنوی میشیم باید از هفت شهر عشق بگذریم. خب حالا من در عالم طلب هستم، حالا رفتم تو عالم نمیدونم عشق، حالا عالم فناست، حالا چی چی چی. اینها فقط یه اسمه و توجه کنید این اتفاق برای جناب عطار افتاده و در هفت مرحله رفته. ممکنه برای کسی دیگه کاملا متفاوت باشه، اصلا شکل دیگه ای رو داشته باشه. توجه داشته باشیم به این موضوع. یعنی ما نباید، دیدید مثلا خیلی کسا میان میشینن میگن که آقا من الان در عالم طلبم، الان وارد عالم عشق شدم، این صحبت ها رو منم کردم. اینا فقط یک اصطلاحه، یعنی اینکه اون حالت، اون عشق، اون شوری که در یک فرد وجود داره برای رسیدن به یک حقایقی در زندگیش، که اون میگیم اصطلاحاً عالم طلب، که در اغلب انسان ها مشترکه، یعنی در همه انسان ها مشترکه. انسانی نیستش که عالم طلب درش نباشه. اما وقتی میایم در مراحل بعدی، حالا من باید پله پله این مسائل رو بگذرونم. معمولا همچون چیزی برای همه اتفاق نمیفته. مدارجی رو که ممکنه من در عالم لاهوت میگذرونم با مدارجی رو که شما میگذرونید متفاوت باشه. درجه ها، دیده ها چون ما داریم راجب لایتناهی صحبت میکنیم. در مراحلی که ما وارد میشیم در عالم لاهوت، یکی از مهمترین درجاتی رو که پیدا میکنیم بودن در عالم ملکوته، ورود به عالم ملکوته. ببینید چیزهایی رو که از حضرت عیسی نقل میکنن، میگن حضرت عیسی اینجا در عالم ملک نبود، در عالم ملکوت بود. یعنی اولین درجه اینه که ارتباط بین ما و اون عالم برقرار میشه. راجب پیامبر اسلام همین رو میگن، راجب خود مولانا، راجب شمس، که شما وقتی که یک عمل کردی رو داشته، یک عملی رو انجام داده، این در اون زمان در عالم ملکوت بوده، در لاهوت بوده که این کار رو انجام داده. مدارج زیادی رو داره. من همینقدر خدمتون بگم که فقط انتظار اینو ما نداشته باشیم که حتما من بگم آقا من باید وارد عالم X بشم، بعد وارد عالم Y بشم. چرا؟ چون یک عارف بزرگی این مراحل رو گذرونده، ممکنه مال من کاملا متفاوت باشه. تا همین اندازه داشته باشین، من به امید خدا در جلساتی که پیش بیاد، که واقعیت نمیدونم حالا چی خواهد بود، مدارج این عالم لاهوت رو از نظر عرفا دونه بدونه باز خواهم کرد.
خیلی ممنون. پرسشگر بعدی.
با سلام خدمت پیرجان، خانم مؤمنی و تمام دوستانی که در جلسه شرکت دارم. من سوالی داشتم راجع به جریان لوگوس و رابطه ای که این جریان با جریان عشق داره، و همچنین تأثیراتی که این جریانات میتونه داشته باشه برای یک فرد سالک در طول مسیر طریقت. منظورم از تأثیرات جلوگری ها و حالا تأثیراتی که به صورت فردی میتونه داشته باشه. با تشکر. هادی هستم از سوئد.
بله، ببینید ما زمانی که راجب عالم لوگوس صحبت نیم، در کلن لوگوس صحبت میکنیم، به اصطلاح عقل محض صحبت میکنیم، اون زمانی هستش که ببینید، من اینو اینجوری خدمت شما بگم، خیلی از این فیلسوف های اشراقی به اصطلاح و علل خصوص عرفای ما، بحثشون میدونید سر اینه که این جهان خواب رویاست و جهان لوگوس، جهان تعقل، بیداریه. ما زمانی که در این دنیا بیداری، مثل الان که من دارم با شما صحبت میکنم، ما در واقع در خوابیم، در مجازیم، در رویاییم، و اون در اصالته، اون از یک حقیقت وجودی برخورداره. این مسئله است. و ببینید لوگوس رو که ما داریم میگیم از عقل محض داریم صحبت میکنیم، به این توجه باید داشته باشین. در عقل محض و تعقلات شما اون چیزی رو که رو در رو هستید حقیقته، وجود داره. ببینید اصطلاحی رو دارن در فلسفه و اون اینه که اگر وجودی واقعی باشه نابود نمیشه. چیزی که نابود میشه و تغییر شکل میده وجود واقعی نداره. این یه اصطلاحیه که الان من به موقعش انشالله باز خواهم کرد، که چیزی که تغییر پیدا میکنه، چیزی که تبدیل میشه، چیزی که میمیره، مرگ براش هست، این وجود نمیتونه واقعی باشه. در اون عالم، عالم لوگوس، بحث اینه که مرگ وجود نداره. این دو مورد رو در نظر داشته باشید. مراتب و مدارج با تبدیل شدن خیلی متفاوته. تبدیل هایی که شما ببینید یک گیاه، یک حیوان، یک نطفه تبدیل به انسان میشه و انسان همینجور میره تا میمیره دوباره تبدیل به خاک میشه. میگن وقتی یه همچون چیزی هست این مجازه، این نمیتونه واقعیت باشه. در اونجا فرق میکنه، از یک وجودی به وجود دیگه حرکت میکنه، وجود قبلی خودش رو از دست نمیده. مثل ما که کودکی رو از دست میدیم، به نوجوانی میرسیم، جوانی رو از دست میدیم، به پیری میرسیم، با حفظ مراتب در مراحل متفاوت حرکت میکنیم. این از این طرف داستان. اما اینکه ارتباطش با عشق در چیه، یکی از مهمترین مسئله همین مسئلهی که من گفتم، نابودی درش نیست، میرایی نداره. در عقل محض بسیار این نکته مهمه، ارتباطش با عشق در اینجاییه که من خدمتتون میگم شما در اونجا عقلی هستید که نیستی رو به هستی میارید، آفرینش میکنید، این عشق، و این عشق اون عقل مفید پشتوانشه، بکاپشه. عشق عقل مفید پشتوانشه. به همین خاطر ما در این دنیا عشق رو جنون میگیم، چون عشق پشتوانش کلکولیتیو تینکینگ، عقل حسابگر نیست. عشق پشتوانش و ارتباطش با عقل مفیده. ببینید الان من مثلا دارم میگم، فکر میکنم که هر جوری که حسابگری کنم که سلامت تر بمونم، پول بیشتری درارم، راحت تر زندگی کنم، عاقل ترم. این عقل مال دنیای مجازه. مثلا ما نمیگیم غلطه یا درسته ها، این مال این زندگی ماست. ما این کارو میکنیم، هممون داریم میکنیم، حساب میکنیم، کتاب میکنیم، منافعمون رو در نظر میگیریم و با این حسابگری ها میریم جلو و اسم این رو میذاریم عقل. چون اگر کسی این حسابگری ها رو نداشته باشه، دون عقل میدونیمش، میگیم سخیفه، میگیم نمیشه روش حساب کرد، که درسته. تا اینجا با مسئله با این موضوع نده. اما زمانی که شما میایین پشت این داستان، میایید به عقل مفید میرسید، از این عقل جزوی میایین در عقل مفید. در عقل مفید آفرینش مهمه، آفرینش با سیستم‌های کاملا عقلانی، آفرینش‌های متفاوتی که به وجود میاد، آفرینش هایی که، بذارید من از همین دنیای خودمون یه مثالی خدمتون بزنم. شما زمانی که یک کمپونیست میشید و یک آفرینش به وجود میارید، یک سمفونی خیلی بالا رو میزنید، پشتوانه این عشق در پشت این عقل مفید قرار گرفته که آفرینش انجام میده در بی زمانی. آفرینش در بی زمانی، برای اینکه من این رو برای شما کامل باز کنم، عشق، عقل مفید، و بعد میایین وقتی که میفته توی زمان و عقل جزوی، بسیار به این عرض من عنایت کنید. ببینید شما میایین الان یک شور، یک هیجان، عاشق یه فردی شدید، عاشق یه خانمی شدید، درسته؟ الان اینجا عشق وجود داره، همین عشق مجازی رو میگم، دارم مثال میزنم، کاری به عشق الهی، کاری به عشق دیوائن لاو اینا ندارم، دارم راجع به یک چیز خیلی معمولی صحبت میکنم که حرفم باز شه. شما الان عاشق یه نفر میشین، یه عشق زمینی دوستش دارین، زمانی که به این میرسین شما یک آهنگ عاشقانه رو تو ذهنتون دارین، هم شعر رو دارین، هم آهنگ رو دارین. این حالا مثال میزنم که این مثال تو ذهنتون هم بمونه، مثلا این الهه ناز رو که شما میخواین بخونین، عشق پشتوانشه در وجودتونه. در زمانی که این الهه ناز داره خونده میشه، این به طور کامل و مطلق و بی زمان در عقل شما، در ذهن شما حکم فرماست. و زمانی که شما این رو بر اساس زمان و ترتیب بندی از دهانتون خارج میکنید. توجه میکنین چی میگم؟ زمانی که شما دارین این آهنگ الهی ناز رو میخونین، این در حقیقت به طور کامل در ذهن شما هست بی زمان. اما کی درک میشه؟ زمانی که در بستر زمان در قالب کلمات داره از دهان شما خارج میشه. درست شد؟ در اون مسئله هم همینه. شما زمانی که عقل رو با عشق رابطش رو میبینید، حالا این مثال در این دنیای ماست، میبینید که چجوری میتونه عقل فعال، چون خیلی مهمه ها، این آهنگ به طور کامل در ذهن شماست، اما وقتی دارید بیانش میکنید تو بستر زمان میاد. عشق عقل مفید آفرینشه، چه آفرینشی که در بستر زمانه، چه آفرینشی که در ذهن شما و عقل شما اون آهنگ الهی ناز ثبته. توجه میکنید؟ اینها اون ارتباط ارگانیک وجودیه که اینها با هم دارن. حالا چه شما بیارینش توی بصیر زمان، بیاریدش در دنیای مجاز که احتیاج به دهان، صوت و طبقه بندی داره، چه اون زمانی که در اون کلیت به طور کامل در ذهن شما وجود داره، و چه زمانی که پشتوانه این یک عشقه. حالا شما این رو گسترش بدین از همین این مثال زمینی دونپایه‌ای که من زدم، شما این رو گسترش بدید به هستی بیکرانه، چه اتفاقاتی میفته؟ امیدوارم که روشن کرده باشم. بفرمایید.
ممنونش کرده بعدی پیر جان.
سلام و احترام خدمت پیر جان و سرکار خانم مؤمنی. من عبدالمصور هستم از افغانستان. پیر جان فرمودن تا زمانی که اون نور را نبینیم و یا درک نکنیم، عرفان به درد ما نمی خورد. منظورشان از این جمله چی بود؟
بله، بسیار جالب. ببینید، تقاضامندم که به عرایزم خیلی دقت کنید، چون تو هر کدوم از اینها ظرافتهایی رو مجبورم بیان کنم که دقیقا منظورم رو بیان میکنه. ببینید منظور من چی بود. هر چیزی، یک چیزی مثل بودا، مذهب بودا، این زمانی که میاد به غرب دیگه در دیگه مذهب بودا نیست، یک بودای غربیه. توجه میکنین؟ یعنی یک بودیسمیه که حالا غربی ها روی این با فرهنگ غرب، با فلسفه و نگرش غرب به زندگی، چه زندگی فیزیک و چه زندگی متافیزیک، آغشته میشه. وقتی که آغشته شد، اون وقت شما اینجا یک بودیسمی رو پیدا میکنی که به همین جور که زمان میبره در غرب جا میفته، میبینی کلن یک روش دیگه، یک مذهب دیگه، یک دین دیگه است با اون بودایی واقعی که در تبت مثلا وجود داره. الان دقیقا مثل همین داستان هایی که الان در جامعه ما، در جامعه غرب شما میبینید. اون چیزی که بودا جا انداخته شده اینه. یعنی چی شده؟ یعنی اینکه انسان ها خیال میکنن اگر دایت غذایی، یعنی رژیم غذایی که بودایی ها دارن داشته باشن، اینا بودایی میشن. و اساسا ده ها مرتبه و مرحله دیگر رو اصلا توجهی ندارن. یا فکر میکنن اگر یه مدیتیشن دارن میگیرن که کارشون را میفته، از نظر درونی آروم میشن، این یعنی بودایی هستن. وقت باید کلی زحمت بکشی که بگی آقا اصلا بودا یه چیز دیگه است. عرفان ما هم از این قاعده مستثنا نیست. عرفای ما حرکتی رو شروع کردن، این حرکت مال انسانهایی بوده که نور معنویت در قلبشون روشن شده و اینها رو شیوا کرده، شیدا کرده، و این شیدایی که به اینها دست داده، استناد میکنم به همون ابیات حافظ که قبلا خوندم، اون ماه اول رو که دیده شیدا شده، نور زده شده. شیدا یعنی همین کسی که مورد نورزدگی قرار گرفته. الان میخواد در بفهمه چه بلایی سرش اومده، میخواد بفهمه که چی شده و چجور میتونه به سمت حقیقت بره. یعنی این نور بهش خورده. این میشه عشق عرفانی. این عرفان در اینجا معنی پیدا میکنه. حالا شما سلوکی پیدا میکنید، راهی پیدا میکنید و میرید به سمت اینکه این درک بیشتری رو، درک بیشتری رو از این شیدایی داشته باشین و بیشتر درتون جا بیفته. این اون نوریه که من دارم میگم. اما اون اتفاقی که متاسفانه شما در این آمریکای شمالی میبینید و حالا انشالله که تو افغانستان نباشه و تو کشور ایران خیلی زیاد شده، به خاطر بحرانهای زندگی نوین، به خاطر تمام آشوبهای بی حد و حسابی که زندگی مدرن امروزی آورده برای ما، حالا ما میایم حضرت مولانا خرج میکنیم. شما بیاین در همین این تورنتویی که من دارم خدمتون عرض میکنم، هیچ جای دیگه هم دارین، حالا شما افغانستان تشریف دارین، در همین تورنتوی ما ده ها و ده ها جلسه برگزار میشد، از مردم پول میگرفتن، حالا به خاطر کرونا همه چیز تعطیل شده. بیاین بشینین، ما روش بودایی های فلان مدیتیشن میدیم برای آرامش اعصاب و روان، ما با مولانا مریضی های افسردگی را خوب میکنیم، ما با مولانا، مولانا برای این چیزا نیومده. اگر هم به وسیله بودا یا وسیله حضرت مولانا من مشکلی دارم و این مشکلم حل میشه، این یک حرکتیه که از بقایای اون اتفاق میفته برای من. وقتی من میرم تو معنا و عرفان دیگه افسردگی کیلو چنده؟ بحران های روحی یعنی چی؟ پس اینا معنا نداره. اون وقت میدونید مشکل کجا پیش میاد؟ مشکل اونجا پیش میاد که وقتی میخوای مولانا معنی کنی، من در همین جا در خود امریکا، شما باور میکنید ما چقدر مشکل داشتیم تو همین تورنتو که به هموطنهای خودمون بفهمونیم آقا جلسات هستی اوریان برای رفع افسردگی نیست، این همه جلسات دیگه هست برین، مولانا رو اینجور الکی خرج نکنین. بعدم هر کسی میخواد مولانا رو معنی کنه، بله مولانا خیلی خوبه، میاین اینا رو نمیدونم بحرانهای روحی رو خوب میکنه، جلوی خودکشی ها رو میگیره. افتضاح جهان مدرن امروز به مراتب گندتر از اونیه که هیچ یونیورسی بتونه اصلاحش کنه. یه گندابهی کشیده شده تمدن بشری که واقعا مگه خدا به فریادش برسه؟ چرا مولانا خرج میکنین؟ چرا عرفان خرج میکنین؟ چرا بودا خرج میکنین؟ فرقی نمیکنه. اینها مال اون شکوفاییه، اون کسیه که این شیدایی رو درک کرده. وقت درک همه میبینید از مولانا، همین این گردابه و گندابه که به اسم زندگی مدرن تو حلقوم ما میریزن و جاهایی هم که دیگه درمونی براش نمیشه. ببینید الکل، مواد مخدر، روانپزشکی، روانکاوی، علم، هیچ کدوم نتونسته کاری بکنه. حالا شما اومدین مولانا رو خرج چی میکنید؟ این اونجاییه که من میگم عرفان زمانی به دردت میخوره که اون شیدایی پیش اومده، و الا میشه یه قصه هایی که خیلی خوب اگه میخوای یه بهره های اخلاقی ببری یا به درد یه زندگی امور عادیت میخوره خودت میدونی، اما مولانا برای این چیزا این حرفا رو نزده. این یه طرف داستانه. یک طرف بسیار مهم داستان اینه که شما بیاین ببینین یک جریانی مثل علم فیزیک رو با دو تا سه تا قانون قدیمی بخواید بگید که این یعنی علم فیزیک. شما چه خیانتی به فیزیک کلاسیک، نسبیت و یا کوانتوم کردید؟ عرفان هم همینه. عرفان به درد کسی میخوره در وهله اول که از یک جهش تکاملی و از یک جهش تعالی برخورداره. ولی اگر تو این مسیر از این همه روانپزشک هست، روانکاو، از اینا خیلی هم خوب، من میدونم هیچ کاری نمیکنن، اما بالاخره اونها خیلی، اونها هم که مسئولیت این داستان ها رو دارن. به اسم عرفان مولانا رو خراب نکنیم. باور کنید تو همین تورنتوی ما، هر کی تو همین کانادای ما، هر کی هر مهمونی میخواد تو خود امریکا، چهار تا مثلا میگم بیزینسمن میخوان با هم جمع شن بشینن صفا کنن و بیزینس کنن، آقا شبی با حافظ. اینها چیزیه که مد نظر ماست. یا جلسات مولانا، خیلی جالب بود، مردم اغلب میگن آقا چرا تو جلسات مولانا نمیشه چیز کرد، تبلیغ کرد، تبلیغ بیزینسشونو بکنن؟ ای شما نمیخواین بیزینس کنین، بیزینس پول در بیارین، مولانا شده ممر رو، منبع پول در آوردن. این یعنی این که وقتی بودا میاد توی غرب چجور فاسد میشه، مولانا میاد اینجا چجور دارن فاسد میکنن. کسان وقتی میگه آقا پول نباید باشه، و مگه میشه دنیا کپیتالیستیه؟ اینا چیزاییه که باید در نظر داشت. امیدوارم روشن کرده باشم.
خیلی هم ممنون. پرسشگر بعدی رو داریم. پیر جان.
با سلام خدمت پیر جان عزیز، مهناز هستم از ونکوور. سوالی داشتم در رابطه با شهود. با توجه به اینکه انسان ذاتاً در برخورد با پدیده ها اونها رو تفسیر میکنه، آیا تفسیر یا تعبیل تجربه های شهودی کار صحیحی است؟ و اینکه سالک اهلیت اینو داره که اونها رو تعبیل یا تفسیر کنه؟ و اینکه تفاوت تعبیل یک تجربه شهودی با به فکر دادن در چیست؟
بله، خیلی ممنون. من عرض کنم که شما اگر به تأویل برگردین با تفسیر داستان متفاوت میشه. ببینید، من نمیخوام بحث لغوی با شما بکنم، یعنی میخوام یه چیزی رو بگم که فقط بحث واژه هاست. ببینید، تفسیر معمولا روشن کردن یک مفهومیه که کاملا زوایاش روشن نیست، معنیش روشن نیست. تأویل به اول برگردوندنه. حالا من اینو خیلی تا اونجایی که بتونم باز میکنم. ببینید، ما برای شهود در وهله اول نباید به فکر بسپاریم شهود رو. شهود رو باید به تأویل برگردونیم. حالا الان بذارید مثال براتون بزنم. همین امام محمد غزالی که ما خیلی ازش صحبت کردیم، و همینجور جناب احمد غزالی که خب سرسلسله عرفان عشقی و اینا. امام محمد خب خیلی اسم داره. امام محمد غزالی استاد دانشگاه مدرسه نظامیه بغداده که یک همچون دانشگاهی واقعا در تاریخ خیلی مهمه، که به اصطلاح از نظر مقام و موقعیتی که داشته. این به قول بسیاری از مستشرقین اولین و به قول خیلی هاشون آخرین حجت الاسلامه. حالا بعضی دو نفر دیگر هم کنار این گذاشتن. اینقدر این مقام داره، یعنی گفتن اسلامو میخوای بشناسی، امام غزالی رو بشناس. در این مقام بوده و ما در تاریخ هم اینو داریم. حالا بعضیا یکی دو نفر دیگر رو هم به این اضافه کردن به خود امام محمد غزالی، که اینها به اصطلاح لایق به حجت الاسلام هستند. این با این مقامه، درسته؟ خلاصه از برادرش شکایت میکنه پیش مادرش از خود احمد غزالی که این به من هیچ اهمیتی نمیده، یعنی نمیاد پشت سر من نماز بخونه تو بسیار نمازهای جماعت و اینا. همه مردم میگن خب تو چطور، ما به تو اقتدا میکنیم، برادرت نمیاد. خلاصه به هر حال مادرش خیلی اصرار میکنه به احمد که آقا برو پشت سر یه نماز بخون. هم میگه باش، میره و میره پشت سر امام محمد غزالی نماز میخونه و اینا. رکعت دوم که میشه نماز رو ول میکنه و میره. وقتی نماز تموم میشه امام غزالی میاد پیش احمد، یه احمد حداقل نمیومدی سر نماز. میگه برای چی؟ میگه آبروی منو بردی، رکعت دوم ول کردی رفتی. میگه والا تقصیر من نبود، تو دیگه باید خودت این رو تعویل کنی. گفت چی رو؟ گفت وقتی من دیدم، من داشتم نماز میخوندم پشت رو، دیدم تو همش توی یه گوسفند داری میدویی، با گوسفندا داری بازی میکنی. این یعنی چی؟ شهود احمد غزالیه، حالا امام محمد غزالی رو باید تعویل کنه. تعویل یعنی برش میگردونه به اول داستان. میبینه که درست قبل از نماز اینا مثل این که حالا چیز داشتن، به اصطلاح گوسفند داشتن، گله های متفاوت داشتن، یه مقداری گوسفند به گوسفندای امام محمد غزالی اضافه شده بوده. این سر نماز داره حساب کتاب میکرده که خب حالا اینا چند تا بچه میارن، بچه های اینا سال بعد چی میشن و این اینا دیده. شما اگر این رو به